عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
إنسان انقلابی، جنگ، کار، زنان، مسجد، کارگر، جهاد، توسعه، هنر، سینما، زاویه دید، نگاه، افق جدید، تأملی در مفاهیم و مبانی انقلاب اسلام با منظری نو. منظریه
جنگ هیچ وقت صورت خوشی نداشته برای هیچ ملتی، اما وقتی پای دفاع از کشور و ارزش‌های کشور که جامعه رو ساخته وسط بیاد، قصه فرق می‌کنه. همون جنگ زیبایی می‌آفرینه، حماسه می‌سازه، انسان می‌سازه. خیلی ها میگن جنگ صورت مردانه داره و کاری مخصوص مردان، اما به نظر میرسه بیش از هر چیزی جنگ جلوه حضور انسان و ضد انسان باشه. عرصه‌ای هست برای نمایش خلقیات مردم، داشته‌های یک ملت و ارزش‌های انسانی اون. زنان شاید تو عرصه جنگ و درگیری رو در رو نبودند و نباشند، ولی مردی که به عرصه دفاع اومده و حاضر جونش رو توی این راه بده، به پشتوانه یک زن پا در این مسیر گذاشته. این زن شاید یه مادر باشه، شاید همسر باشه، شاید یه خواهر باشه، شاید هم دختر. با همه اینها زن هست. پشتوانه رزمندگان توی 8 سال دفاع مقدس قوت قلبی بود که از زنان می‌گرفتن، غیرتی بود که برای دفاع از ناموس جوشیده بود، عزتی بود که برای زن و مرد ایرانی مطالبه می‌شد. پشتیبانی زنان ایران اسلامی از رزم و رزمندگان جلوه‌های مختلفی داشته که تو لابلای صفحات تاریخ دفاع مقدس متأسفانه نادیده انگاشته شده. البته چند سباهیه که کم کم داره مورد توجه قرار میگیره، اما زن ایرانی همیشه حضور داشته، فعال بوده و در ساخت وطن و ساخت ایران اسلامی مشارکت داشته. خواه صورت به اصطلاح مردانه نبرد و مبارزه اون رو ببینه یا نبینه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید. اینجا شبکه رادیویی جوان و برنامه منظری است. منظریه منظری است متفاوت به مفاهیم علوم انسانی، کاری از دبیرخانه جشنواره علوم انسانی عمار. امروز در منظریه درباره نقش متفاوت زنان در پشتیبانی از جنگ و دفاع مقدس گفتگو خواهیم کرد. منظری متفاوت به مسئله زنان در ایران. با ما همراه باشید. خوش آمدید به منظریه. من محمد حسین جمالزاده از شبکه رادیوی جوان و برنامه منظریه در خدمت شما هستم. امروز در منظریه منظری متفاوت به مسئله زنان در ایران اسلامی و با موضوع پشتیبانی زنان از جنگ و دفاع مقدس خواهیم داشت. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دانشور، پژوهشگر مطالعات زنان و مشاور محترم امور زنان شبکه دو سیما هستیم. ما این افتخار رو داریم که خدمت یکی از کسانی باشیم که در اولین دوره جشنواره علوم انسانی عمار برگزیده شدند و یادداشتشون درباره کتاب نان سالهای جنگ جزو برگزیدگان جشنواره علوم انسانی عمار بوده. این رو هم میدونید که منظریه کاریست از دبیرخانه جشنواره علوم انسانی عمار برای بازخوانی متفاوت از مفاهیم علوم انسانی. با ما همراه باشید. سرکار خانم دانشور، خیلی خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمتون و تشکر میکنم از قبول زحمتتون. خب ما وقتی که به مسائل زنان در کشور نگاه میکنیم، زوایای مختلفی برای روایت مسائل زنان وجود داره یا موضوعات و سوژه های متفاوتی ممکنه برای گفتگو درباره مسائل زنان وجود داشته باشه. من میخوام از این منظر به مسئله زنان و پشتیبانی از جنگ نگاه کنیم که اساساً هر اجتماع انسانی با حضور زن و مرد با هم ساخته میشه و خب هر کدوم یک سهم و نقش خاص خودش رو در این در واقع ساخت یک اجتماع داره، ولی خب این نقش ها گاهی وقتا خیلی از هم فاصله دارند و متفاوت هستند و خیلی وقتا هم به خاطر اون موقعیت هایی که به وجود میاد مثل جنگ شبیه هم میشه و به هم نزدیک میشه. حالا از این منظر اون زمینه های اجتماعی که مشارکت زنان در جنگ و پشتیبانی از جنگ و دفاع مقدس داشته رو شما چجوری توصیف میکنید برای ما؟ در واقع زمینه های اجتماعی که مشارکت زنان رو در مسئله پشتیبانی از جنگ به وجود آورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی خوشحالم که اینجام. دومین دوره از جشنواره علوم انسانی عمار. خیلی جشنواره علوم انسانی خیلی برا من امید بخشه، چرا که امتداد جشنواره عمار برای سینمایی و فضای خیلی متفاوتی رو رقم میزنه و براتون آرزو موفقیت دارم. در رابطه با حالا زمینهای اجتماعی، من نکته هر آنچه که میگم معطوف به آثار بر صورت تاریخ شفاهی حوزه زنان هست توی این نقطه، چون تمرکز منم سر تاریخ شفاهی زنان توی دفاع مقدس، جنگ، انقلاب اسلامی و حتی زندگی و زیست روزمره زنان ایرانی بعد از انقلابه. حتی المقدور متون قبل از انقلاب رو که اگر میگم باز سعی میکنم از این منظر بگم. بنابراین آن چیزی که میگم توی این فضاست. من وقتی که کتاب‌های تاریخ شفاهی زنان رو میبینم، مشخصا نان سالهای جنگ، حوزه خون، ساجی و آثاری از این دست که الحمدلله به فراوانی هم هست چاپشون، چند تا نکته رو بینشون خیلی مشترک میدونم که مثلا مشخصا توی نان سالهای جنگ به واسطه اینکه فعالیت جمعی بوده خیلی پررنگ داره. اتفاقی که میفته اینه که با وجود اینکه زن و مرد با هم توی شرایط عادی نقش‌های متفاوتی رو به عهده میگیرن با توجه بالا به زوایای مختلفی که بحثش فعلا نیست، اونجا میبینیم که باز هم زنان ممکنه توی مقاطعی مثلا توی اول جنگ میبینید به یه اشتباهی شباهتی در ایفای نقش میرسن. یعنی مثلا شما میبینید تو روزهای اول وقتی جنگ شروع میشه زنان هم تفنگ به دست میگیرن و وارد میدان میشن. به تدریج وقتی صحنه خیلی ابعادش در واقع مشخص‌تر میشه، اون آشفتگی اول از بین میره و یه انسجام شکل میگیره، انگاری هر کی میره سر جای خودش میشینه و وقتی اینها میشینن سر جای خودشون میبینید که زنان اولین چیزی که در ایفای نقششون میبینید جمع گرایی خاصیه که بینشون وجود داره. یعنی شما حلقه های مختلف رو میبینید که توی شهر روستا، محله شکل میگیره. مثلا محله تلکوتی بوشهر، شما وقتی میبینیدش میبینید اونجا محله بوده که با محوریت زنان، جمعهای زنانه شروع میکنه به ایفای نقش. یا مثلا محله هایی که باز توی دسفول یا مناطق جنوبی محور میشدن برای اینکه یا جمعوری کمک داشته باشن، یا دوخت و دوز داشته باشن، یا رختشوی خانه که دیگه خیلی نمادین ترین و معروف ترین نشونه، یا نون پختن و فعالیت های از این دست. میدید که خیلی روح جمعی خاصی روشون حاکم. من یه مصاحبه داشتم با خانم دکتر الاسوند سر همین جمع های زنه، حدود 2 سال پیش بود. اونجا یه نکته رو گفتم مثلا ما مجموعه هایی رو داشتیم که توی همون محلات با محوریت زنان کمک های برای پشتیبانی جنگ داشتن، یا سر می زدن به خانواده های شهدا، خانواده اسرا، خانواده های جانبازان. میگه که اونجا ما آدم هایی رو داشتیم به جمع های ما می آمدن که به تعبیری، به تعبیر مخصوصا زبان رایج اول انقلاب، طاغوتی بودن. یعنی مثلا ممکنه خانواده اون خانوم یا همسر، پدر و غیره عملا میانه با انقلاب نداشتن، از یک سو که طاغوتی بودن، از سوی دیگه طبقات فرادست ایران، ولی خانومه دور از چشم اعضای خانوادهش میومد. و بر چی میومد؟ این جمعه براش جذاب بود، حضور تو اون جمعه براش. و بسیاری از اتفاقات مثلا حتی اعتقادی، به تعبیر من، حال من اینو امتداد میدم، بسیار از اتفاقات دیگه تو همین جمع اتفاق میفته. بنابراین اون چیزی که میبینی یک جمع‌گرایی خاصی بود که باعث شد اینا مجتمع بشن. نکته بعدی که وجود داره که من رو باز وام میگیرم از ایده آقای دکتر فرهادی، بحث واره فرهنگ یاریگری. شما میبینید که این جمع ها اساسا تمرکز دارن سر این که به یک نقطه‌ای کمک بکنن و اون روح یاریگری رو توشون عملا میبینید. مثلا همین اخیراً هم توی بیانات رهبری من وقتی میدم که ایشون اشاره میکنه به اینکه زوجیت بنیان هستی، من حس کردم این چقدر این ایده و در نقطه تضاد نیست، بلکه در نقطه، من چقدر این نکته به گذشته تاریخی و فرهنگی ما هم که دقیقاً یاریگری برمیگرده، تناسب داره و حتی میتونیم مبانی اجتماعیش هم رو ببینیم. باز دوباره در کنار مثلا جمع‌گرایی خاصی که داشتن یا فرهنگ یاریگری که ریشه داره توی گذشته تاریخی ما، یه اتفاق دیگه که میفته که بین وضعیت اجتماعی و البته برداشت‌های فرهنگی زنان مشترکه، اینها معانی خاصی تو ذهنشون بود که مبتنی بر اون معانی کنش خودشون رو جهت میدادن. این معانی رو مثلا تو حوزه خون شما میدید خیلی پررنگ‌تره. میبینی اینها درک خاصی از تاریخ داشتن، مشترک بوده بینشون، حالا هر کدوم به زبان خاص خودشون میگفتن ولی این وجود داشته، درک خاصی از تاریخ داشتن و مقطعی که توش حضور داشتن رو در نسبت با هم انقلاب اسلامی که تازه واقع شده بود، اتفاق افتاده بود، هم در نسبت با واقعه کربلا و هم در نسبت با آینده انقلابی که براش آرزو داشتن میسنجیدن وضعیتشون رو.
یعنی در یه نقطه تمدنی به خودشون نگاه میکردن.
دقیقاً در یه نقطه تمدنی تاریخی به خودشون نگاه میکردن و فکر میکردن الان اینجاییه که من باید ایفای نقش بکنم. شما وقتی که حوزه خون رو میبینید، زن و زنهای متفاوتی هن. ولی همگی این تیپ معانی روی کنشاشون کاملا حاکم بوده. برای همین و اون معانی رو باز اینا از کجا گرفته بودن؟ من مثلا سوالم در مواجهه با این متون همیشه اینه، این معانی رو اینا از کجا گرفتن؟ این معانی رو خیلی جالبه دقیقا تو همین جمع‌های زنانه که در نسبت با فضای دینی و فضای اجتماعیشون، فضای مثل روزهای خونگی، فضای مثل روز مسبوق به سال
دوره‌ها یا
همسال، آره دوره‌های قرآنی و یعنی توی هم توی نان سال‌های جنگ، هم توی حوض خون، هم توی دیگر آثارشون، شما می‌بینید که این حلقه‌های قرآنی دور هم شد جمع شدن ها به اینا اولا کمک میکرده برای اینکه نقش خودشون رو، جایگاه خودشون رو توی این مقطع مهم تاریخی پیدا بکنن و با یه تفسیری وارد این فضا بشن.
منظری به گفتمان انقلاب از دریچه آثار هنری و ادبی جشنواره عمار. منظریه.
من از همین منظری که شما بحث رو پیگیری کردید این سوال رو میخوام مطرح بکنم که با همین شاخصهایی که گفتید، یاریگری، کنش معنادار اجتماعی و روح جمعی، اینها آیا میشه با این در واقع گزارهایی که فرمودید تاریخ زن ایرانی رو به دو برهه قبل و بعد از انقلاب تقسیم کرد یا نه؟ یا از یه در واقع زاویه دیگه بخوام سوالمو مطرح بکنم، این زمینه‌هایی که انقلاب برای زن ایرانی به وجود آورد چه تفاوت‌هایی با سایر تمدن‌ها توی هویت دهی به زن و عنصر زن و عرصه‌های بروز هویت اجتماعیش داشته؟ اون تفاوت‌ها رو یه مقداری برای ما بازتر کنید.
من نکته‌ای که دارم اینه که ما با این بحث موافقم که ما میتونیم تاریخ زن ایران رو به قبل و بعد از انقلاب تقسیم بکنیم، اما نکته‌ای که دارم اینه که آیا این تاریخ پس از انقلاب نسبت داره به پیش از انقلاب یا نه؟ که اینجا من قائلم به این که انقلاب اسلامی زمینه بروز و ظهور و عینی شدن معانی و نقاط و عناصری توی زندگی زن ایرانی شد که چه بسا صدها سال باهاش زیسته بود. یعنی مثلا
ولی در یک خفایی بوده، بروز اجتماعیش کمتر بوده.
من حتی نمیگم خفا، من اصلا به این اسم خفا و یا نامرئی بودن و یا حتی مثلا غیر اجتماعی بودن نمیگم. من میگم توی بستر اسم سنت رو هم حتی من مسامحتن به کار برم، چون من قائل نیستم که این زن رو میتونیم
سنتی و چیز آفرین. تقسیم بکنیم.
دقیقاً من مسامحتن، من اون چیزی که فعلا برش استفاده میکنم زن
زیست ایرانیه. ایرانی در واقع شاید بهتر باشه،
زن ایرانیه. این زن توی زیست خودش پیش از انقلاب یا پیش از دوران مدرن عناصری از آگاهی داشته و شبکه‌هایی از ارتباط داشته که اتفاقاً توی انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا میکنه به شکلی که میبینیم. حالا تمایزش دقیقاً با دیگر تمدن‌ها در همینه، در این نقطه که اگر ما اینجا میخوام اینو باز بکنم، اگر ما میبینیم که زن به تعبیر غربی که امروز اگه بخوایم بگیم ایدال تایپ اصلیه، تصویر اصلی از زنه، توی تاریخ خودشون هم هست، یعنی بحثیه که خودشون هم دارن، تو آثار فیمینیستی میبینید که نقطه آگاهی و رهایی بخشی زن غربی دقیقاً در تقابل با مثلا متن دینی و نظام دینی که اتفاق میفته. چرا چالش داشته؟ میگه که چرا اساساً من نباید توی ساخت دین و حتی توی نه در نقطه دین به معنای نهاد که چرا به عنوان نهاد کلیسا، نه تنها در نهاد کلیسا من جایگاهی ندارم و نمیتونم مقامات بالا برسم، نهاد دانشیش نمیتونه به من کمک بکنه و منو روش بده، اصلا من اجازه عبادت هم ندارم، من انگار یه فرد دست دومم. و توی من مشخصا توی زنان در روزگارشان کاملا قابل رادیو مطرح میشه، مال لگیتون رو کامل بحث میکنه، سوال برشون به وجود میاد، چالش برشون به وجود میاد، چرا من اجازه عبادت ندارم، اجازه رشد توی نهاد کلیسا ندارم و
چرا اینقدر من سرکوب میشم، چرا اینقدر من نادیده گرفته شدم،
چرا من نیستم. و این سوال تقابل هم شروع میشه دیگه، داستان این تقابل های کلیسا با زنانی که به تعبیر قدیس بودن خواب میدن،
چقدر فیلم ها مستند ها بر اساس همین ساخته شده،
حتی خود ژاندار که دیگه معروف ترینش دعوای اینچنینی بوده، یا مثلا قدیس های دیگری که باز تو تاریخ خودشون هست که اینا رو کلیسا سرکوب میکرده، تبعید میکرده، بعضا حکم اعدامش میشد. یعنی شما میبینید تا این که
از از عرصه دین تا عرصه اجتماع تا عرصه عرصه‌های همه عرصه‌های زیست، زن غربی زن نبوده، یعنی حتی انسان هم نادیده گرفته شده،
اجازه نداشته. از اونجا این سوال که به وجود میاد، شما میبینید 200 300 400 سال طول میکشه تا اینکه برسه به مثلا بروز و ظهوری به اسم فیمینیسم و بعد اما شما در این نقطه دقیقاً خلافش رو میبینید. یعنی شما توی بیوت علما بانوان آماری که شما از بانوان عالمتون دارین، بانوان دانشمندتون دارین، کسانی هستن که دقیقاً توی نهاد دین
کتاب ریاحین و شریعه همینه دیگه، زنانی که عالمه بودن
اجازه حدیث داشتن، فلسفه میدونستن، معلم امام مجتهد بودن و دوباره دقیقاً در نهاد اقتصاد، یعنی جاهایی که شما طبقاتی که دارای اقتصادی داشتن، باز شما همین استقلال اقتصادی رو میبینید. یعنی توی سفرنامه های زنان غربی که تو مقطع قاجار مخصوصاً دیگه از صفویه به این سو میومدن ایران، تو خاطراتشون که شگفت زده بودن. یعنی شما وقتی وارد، من مشخصاً اشاره میکنم به خاطرات یکی از این زنان انگلیسی از حضورش توی ایل قاجار، توی یکی از ایل قاجار نه، توی ایل بختیاری، اونجا اشاره میکرد که تعجب میکرد، میگفت اینا چرا اینقدر زنها هم تویولشون جدا از همسرانشون، همین که در غیاب همسر اینا دارن ایلو اداره میکنن و این روایت این که زن قدرتمند بودن.
خب شما این فرمایید یه عقبه آگاهی،
عقبه نظام آگاهی
در انقلاب، این عقبه میاد نقطه تمدنی پیدا میکنه و بروز
دقیقاً
تمدنی.
دقیقاً یعنی شما باز دوباره جدی ترین بخشش رو تو دوره پهلوی در نقطه مقاومت اینها در مقابل پهلوی میبینید،
باطری
در آره مقاومتی که توی اون به هر حال دو سه دهه و مخصوصاً در کشف حجاب اتفاق میفته. و بعد شما میبینید که این عقبه آگاهی، این گذشته، این نظام خاص آگاهی توی دقیقاً انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا می‌کنه. من اساساً نمیگم که زن ایرانی نامرئی بود و الان مرئی شد، نه، زن ایرانی توی بستر خودش با نظام آگاهی و فضای خاص خودش زندگی می‌کرد، برخلاف زن غربی داشت زندگی می‌کرد. موقوفات زنان، خیلی از ابعاد دیگه که وجود داره، و من اساساً به این زن نمیگم زن نامرئی.
خیلی ممنونم، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، منظریه رو از شبکه رادیوی جوان میتونید بشنوید و از سایت ایران صدا ببینید. یه بخشی رو با هم بشنویم و برگردیم.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه. شنبه شب با ساعت 22.
خیلی ممنونم خانم دانشور، خیلی استفاده کردم از این نوع نگاهتون به زن ایرانی که فرمودید. زن ایرانی اساساً زن نامرئی نبوده در تاریخ ایران، همواره وجود داشته، چه در عرصه های مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، همواره به خلاف زن غربی بروز و ظهور داشته. حالا ما توی روایت جنگ و حضور زنان در جنگ متاسفانه شاهد این هستیم که در واقع نقش زن خیلی کم انگاشته شده یا نادیده انگاشته شده. حالا شاید میگم به خاطر این بوده که خیلی ها تصور میکنن جنس جنگ جنس مردانه است، به خاطر همین نقش زن کمرنگ شده، یا مثلا اگر هم از زنان روایت شده به زنان خاصی اختصاص داشته که مثلا تفنگ دست گرفتن یا یک رشادت متفاوتی از خودشون نشون دادن. اونا هم باز نسبت به حجم در واقع آثاری که روایت کرده جنگ رو خیلی کمتر هست. حالا اساساً این انگاره‌های تقلیلی که میاد نگاه به زن ایرانی رو اینقدر تقلیل میده، نادیده میگیره یا کم رنگ جلوه میده، چه در عرصه جنگ، در عرصه اجتماع و جاهای مختلف، از کجا نشأت میگیره؟ این چه چیزی باعث شده که در واقع این نقش‌های متفاوت و جذابی که زنان در ساخت اجتماع دارن نادیده گرفته بشه؟
من به این می‌خواستم قبل از این که وارد این بخش بشم یه اشاره بکنم که اتفاقا این سوال هم ربط داره، یعنی پاسخ این سوال هم ربط داره به همون نکته که می‌خواستم بگم. من وقتی میگم زن ایرانی نامرئی نیست، منظورم این نیست که اصالت با حضور اجتماعی مریض، منظورم اینه که ما اساسا باید بفهمیم که این نظمه چه عناصری داشته و اون در اون نظمه چطور زندگی میکرده. چه بسا مثلا وقتی که خیلی خوب مشاهده بشه برسیم به این که خب این مفهوم دیگر رو بهش بار کنم. بنابراین من وقتی میگم زن ایرانی نامرئی نیست، اصلا نمیخوام تو دوگانه اشتغال خانه‌داری اجتماع و یا بخانه
دوگانه هایی که بعضا آره. کاذب هست نمیخوایم
دقیقاً. و حالا میخوام بگم که چه اتفاقی میفته که نقش بخشی زنها بر تقلیل داده میشه. نظم مفهومی خاصی که به حوزه زنان و چه بسا فهم اجتماع حاکمه بر ذهنیت های ما، یکی از مهمترین موانع که همین نظم مفهومیه که باعث میشه حتی ما وقتی میخوایم توی بستر انقلاب اسلامی از چارچوب انقلاب اسلامی زن رو تحلیل بکنیم، بسیار از دوستان ما هستن دیگه وارد فضاهایی میشن که بگن خب زن اجتماعی نبود و انقلاب اجتماعیش کرد. یعنی این نظم مفهومیه داره به شما جد. نظم مفهومی از کجا میاد؟ نظم مفهومیه اساساً به خاطر اینکه به هر حال این ناچارم هست از ادبیات قدرتمند جریان فمینیستی اندیشه های فمینیستی سالها کار کردن و طبیعیه وقتی تو کار بکنی سالها کار بکنی
پیشفرض های بله. فمینیستی میاد رو ذهن حتی زن مسلمان هم حتی زن مسلمان که داره مطالعه میکنه
همونطور که ما تو علوم اجتماعی علوم سیاسی و همونطور توی بقیه علوم که سیطره با علوم انسانی عملا موجوده میبینیم که اصلا دستگاه فهم اونه و خب این اینجا تو رو با چالش مواجه میکنی که من کجا رو نگاه بکنم اما خب تو همین فضا باز روی کرده هایی هست حتی تو دل جریانات فمینیستی فمینیست های پسا استعماری فضاهای از این شکل که میتونه این امکان رو به تو بده که روی کرده های کلان نگاه های کلان یکسان انگار رو بگذاری کنار و اون
تکثر موجود رو بهتر ببینی.
رو ببینی به واقعیت یه مقدار نزدیکتر بشی بنابراین این نظم مفهومی است که در غیریت با گفتمان فمینیستی ما چیکار کردیم آمدیم گفتمان انقلاب اسلامی رو ذیلش خودمون رو داریم تعریف کنیم که باز هم اون هم متأثر از اون نظم یعنی مدام ما داریم غیریت سازی میکنیم با این نظم با این فضایی که شگر و این خود این دوگانه این فضایی که این غیریت دیگه
باز هم نقش زن رو تقلیل میکنه
باز هم نقش زن رو تقلیل چون تو داری نسبت به اون خود تعریف میکنی شما حتی مثلا اگه بخوام امروزی به فضاهای امروز هم اشاره کنم شما حتی این نظم مفهومی خاص رو توی دیدار اخیر رهبری با خانم ها هم داشتیم این وقتی آنالیز میکنی کسایی رو که صحبت های خانم ها رو باز میگه باز هم این نظم مفهومی هست و این فضا رو کلن تقلیل میده به تبعش نقش زنان رو هم تقلیل میده
با نگاهی به آثار جشنواره اما منظریه
در واقع شما از این منظر دارید به این موضوع نگاه میکنید که حالا چه جنگ باشه چه مبارزات انقلابی یا هر عرصه دیگری که ما دچار یک در واقع خودباختگی مفهومی در برابر گفتمان فمینیستی یا گفتمانهای موجود در علوم اجتماعی شدیم که اجازه دیدن ظرفیت‌های خودمون رو به ما نمیده
از نقطه مشاهده کاملا دوریم یعنی من دیگه حتی همدلانه هم به پدیده نگاه نمی‌کنم یعنی حتی اگه بخوایم از خود دستگاه‌های مجرم استفاده بکنیم اینطوری نیست که من دیگه پدیده رو همدلانه بهش وقتی همدلانه نگاه نمی‌کنم میام توی تقسیم نقش‌های کلان میگم خب این اصالت با این نقشه پس بنابراین نقشای این چنینی رو
اینا تبعی میشه دیگه
اینا تبعی وقتی همدلانه حتی پدیده و صحنه رو نگاه نمیکنم از زن اجتماعی و غیر اجتماعی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب حرف میزنم یعنی میخوام بگم که آنقدر این نظم مفهومی به نگاه ما فضای محاکمه که اصلا از دیدن صحنه به نوعی عاجزیم و من دیگه دوستان ما تو همین انتشارات راهیار یه کار جالبی کردن بود که یک کتابی جمع می‌کردن کتابم خیلی کتاب خانم مربی توی مواجهه با این کتاب دیدن که مادر خانم مربی چقدر موثر رفتن کتاب مادر خانم یعنی چت من اینو
از مشاهده رسیدم به یه سوژه
آره
متفاوته
اینقدر این رو خوب دیدن اینو بکشیم بیرون و این رو
متفاوتش
آره بنابراین این نظم مفهومی است که اجازه تفکر بعضی ما نمیده
خیلی ممنونم یکی از شیوه هایی که جشنواره علوم انسانی عمار برای پژوهشگری در حوزه علوم انسانی بهش تاکید داره و جزو روش های جشنواره هست همین مشاهده است که خانم دانشور فرمودن و از مشاهده و همراهی همدلانه با سوژه ها میشه خیلی از مفاهیم علوم انسانی رو باز تولید کرد، بازخوانی کرد، نقد کرد و تولید علم کرد. این محور اصلی و رویکرد اصلی جشنواره علوم انسانی عمار در دومین فراخوانش هم هست. کسانی که علاقه دارن در دومین فراخوان جشنواره علوم انسانی عمار در واقع مشارکت داشته باشن به شیوه های مقاله علمی، یادداشت یا گفتار علمی میتونن تولیدات علمی خودشون رو در 4 سرفصل به دبیرخانه جشنواره ارسال کنن: انسان انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب اسلامی، جهان انقلاب اسلامی و آینده انقلاب اسلامی. از صبر و حوصله شما تشکر میکنم. یه بخشی رو بشنویم و دوباره با خانم دانشور همراه میشیم.
نقد، تحلیل، تدبیر